پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرگامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت نیاز به 190 هزار سو نیاز قطعی کشور است، اما الزاماً نیاز چند سال آینده نیست. عبدالله عبدالله میگوید اجازه یک روز حکومت تقلب را در افغانستان نمیدهیم. و اسرائیل روز سه‌شنبه عملیات نظامی گسترده ای را علیه غزه آغاز کرد. خبرها رو با اخباری در ارتباط با افغانستان آغاز میکنیم. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تأکید کرد که تقلب در انتخابات را نمیپذیرد. آقای عبدالله میگوید در شمارش آرا به سود رقیبش اشرف غنی احمدزی تقلب صورت گرفته است. آقای عبدالله روز سه‌شنبه در سخنرانی در میان هواداران خود در کابل گفت بدون شک ما برنده ی انتخابات هستیم و اطمینان میدهم که از رأی مردم دفاع میکنیم و اجازه ی حکومت تقلب را در افغانستان نمیدهیم. در این سخنرانی حاضران اصرار داشتند که عبدالله عبدالله حکومتی موازی در افغانستان اعلام کند، اما آقای عبدالله خواستار چند روز وقت برای اعلام این تصمیم پس از مشورت با مردم شد. عبدالله عبدالله همچنین گفت مقام‌های آمریکایی در تماس تلفنی با او گفتند که در افشای تقلب در کنار مردم افغانستان هستند و به گفته او جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است روز جمعه برای بررسی این موضوع به کابل سفر کند. در حالی که سخنگوی ستاد عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نتایج دور دوم انتخابات را کودتا علیه رأی مردم خوانده، به گزارش رویترز طرفداران اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد این انتخابات دوشنبه شب برای ابراز شادی در برخی شهرها از جمله کابل به خیابان آمدند. کمیسیون انتخابات افغانستان روز دوشنبه با اعلام نتایج اولیه انتخابات اعلام کرد که اشرف غنی احمدزی بیش از 56% و عبدالله عبدالله بیش از 43% آرا را به دست آوردند. کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده است که از حدود 13.5 میلیون واجدان شرایط رأی دادن بیش از 8 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، اما ستاد عبدالله عبدالله این رقم را زیر سوال برده و آن را کمتر می‌داند. در انفجار انتحاری در افغانستان 16 نفر از جمله 4 سرباز ناتو کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی استانداری پروان گزارش داد که در این انفجار انتحاری که صبح سه‌شنبه در این استان رخ داد، 4 سرباز ناتو که شهروند جمهوری چک بودند، 10 غیر نظامی و 2 افسر پلیس کشته شدند. یک سرباز چک نیز به شدت زخمی شده است. طالبان افغانستان مسئولیت این سوء قصد انتحاری را بر عهده گرفتند. اسرائیل روز سه‌شنبه با حمله به حدود 100 هدف در غزه و بسیج نیرو عملیاتی نظامی را علیه غزه آغاز کرده است که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس میتواند عملیاتی درازمدت باشد. اهداف اعلام شده این عملیات عبارتند از قطع موشک پرانی از غزه به جنوب اسرائیل، نابود کردن توانایی‌های نظامی و زیربنایی حماس، ربودن و کشتن 3 جوان اسرائیلی و متقابلاً ربودن و زنده سوزاندن یک جوان 16 ساله فلسطینی توسط یهودیانی که پلیس اسرائیل آنان را بازداشت کرده است. ظرف هفته گذشته به تنش در این منطقه دامن زده است. روز دوشنبه حدود 100 موشک از غزه به اسرائیل پرتاب شد و اسرائیل با 10 حمله هوایی به آن پاسخ داد. در این حملات 8 فلسطینی کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در اینجا سری میزنیم و همراه میشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که در اربیل عراق به سر میبره و از آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق میشنویم. گفتگوی جمشید زند و ایلیا جزائری.
نخواست این که در پارلمان این کشور جلسه خودش رو جلو انداخت، قرار بود جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس پارلمان، نخست وزیر و همچنین رئیس جمهور ماه آینده برگزار بشه. دلیل این تعویق نبود توافق بر سر این شخصیت‌های سگانه، شخصیت‌هایی که رهبران عراق به شمار می آیند بود. اما رئیس موقت پارلمان آقای مهدی حافظ امروز اعلام کرد که به دلیل برخی فشارها جلسه به روز یکشنبه آینده تغییر تاریخ پیدا کرده. گفته این مسئله و این رویداد به خاطر فشار بعضی از نمایندگان پارلمان و همچنین فشار ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. باید دید تا یکشنبه آینده آیا جریان‌های سیاسی عراق میتونن به توافقی سیاسی برای تشکیل دولت، انتخاب رئیس پارلمان و همچنین انتخاب رئیس جمهور برسن یا نه. از سوی دیگه دولت عراق هشدار داد داده به تمام کسانی که پاسپورت دولت اسلامی رو دارن، پاسپورتی که گروه داعش برای شهروندان ساکن مناطق تحت تصرف خودش صادر کرده. دولت عراق گفته این اقدام با در اختیار گرفتن مراکز صدور پاسپورت های عراقی صورت گرفته و فقط تغییراتی صورت گرفته. همچنین از اینترپول خواسته تمام کسانی رو که با این پاسپورت یا گذرنامه صادره از سوی گروه دولت اسلامی عراق باشن موسوم به داعش میخوان مسافرت کنن دستگیر کنه. در تحولات بین المللی مرتبط با عراق، نماینده چین در خاورمیانه با نوری مالکی نخست وزیر عراق شامگاه گذشته دیدار کرد. در این دیدار چین اعلام کرد که به طور کامل از دولت عراق حمایت میکنه در مبارزه با تروریسم و همچنین در تلاشش برای حفظ وحدت عراق، و گفته تنها راه این که بشه در عراق با تروریسم مبارزه کرد این هست که یک پارچگی حاصل بشه از راه توافق سیاسی میان تمام طیف‌های حاضر، و ابراز امیدواری کرده که دولتی در عراق با حضور تمام مذاهب و گروه‌های سیاسی تشکیل بشه.
گفتگویی بود که با ایلیا جزائری انجام شده بود در ارتباط با آخرین تحولات در عراق. ایلیا جزائری خبرنگار ما همکنون در اربیل به سر میبره و از اوضاع عراق میگفت. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت نیاز به 190 هزار سو در زمینه غنی‌سازی اورانیوم نیاز قطعی کشور است، اما الزاما نیاز چند سال آینده نیست. در این خصوص اجازه بدید که گزارش رو بشنویم از فریدون زرنگار.
آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در دیدار با مسئولین و کارگزاران نظام با اعلام حمایت از دولت حسن روحانی و مذاکرات هسته‌ای از جمله به شمار سانتریفیوژهای مورد نیاز جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت
طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی بشید. هدف آنها این است که جمهوری اسلامی رو در باب ظرفیت غنی سازی مثلا، حالا که یکی از مسائل، به 10,000 سو راضی کنن. منطقه از 500 سو شروع کردم، 500 سو 1000 سو که حدود 10,000 سو، مثلا حدود 10,000 سانتریفیوژ همین قدیمی هایی که از قبل داشتیم و داریم، به این مقدار محصول این مقدار سانتریفیوژ. هدف اونا اینه. مسئولین ما میگن ما به 190 هزار سو احتیاج داریم. ممکنه این نیاز مال امسال و 5 سال دیگه، 2 سال دیگه نباشه، اما این نیاز قطعی کشور است. خب باید نیاز کشور تامین بشه.
آنچه در نگاه به باستاب گفته‌های آقای خامنه‌ای در رسانه‌ها به چشم می‌خورد این است که به جز چند رسانه نزدیک به اصولگرایان افراطی و سپاه مانند رجا نیوز، وطن امروز و تسنیم، گفته‌های آقای خامنه‌ای درباره شمار سانتریفیوژ ها در شمار کمی از رسانه ها بازتاب پیدا کرده است. از علی اصغر رمضان پور، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، از علت بازتاب کم این بخش از گفته های آقای خامنه ای در رسانه ها پرسیدم. علی اصغر رمضان پور:
به نظر میاد که اون نکته اصلی که در سخنان آقای خامنه ای از طرف او مورد تاکید قرار گرفته، نوعی حمایت رسمی از تیم مذاکره کننده هست و همزمان حمایت از موضع رسمی که به عنوان مقاومت ایران در برابر کاهش تعداد سانتریفیوژها مطرح میشه، و به این ترتیب او یک فضای رسانه‌ای میسازه برای مذاکره کنندگان برای اینکه بتونن بر روی این مسئله تاکید کنند. به همین دلیل من فکر میکنم که باز تا به رسانه‌ای این مسئله در ایران بیش از این که تحت تأثیر مسئله جزئیات مذاکرات باشه، تحت تأثیر جدال و رویارویی که در داخل ایران بین دو جناح عمده تندروها از یک سو و میانه‌روها و اصلاح طلبان از سوی دیگر وجود داره. به این معنا به نظر میاد رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و تندروها از سخنان آقای خامنه‌ای در مورد تأکید او بر تعداد سانتریفیوژها دارن استفاده میکنند برای اینکه اگر در مذاکرات توافقی هم حاصل شد، اون رو در واقع به عنوان یک پیروزی نشان ندن و اجازه ندن که دولت و حامیان دولت از نتیجه مذاکرات به عنوان یک امر داخلی استفاده بکنه در پیشبرد سیاست‌های خودش.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه در گزارش خود به رهبر جمهوری اسلامی از جمله گفت ایران با منطق و استدلال در مذاکرات حاضر شده است و اگر مذاکرات شکست بخورد دنیا متوجه است که مسئولیت این شکست بر دوش طرف مقابل است.
گزارش فریدون زرنگار بود از صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته نیاز به 190 هزار سو نیاز قطعی کشور است، اما الزاماً نیاز چند سال آینده نیست. عوض حیدرپور شهرزایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان و منصوبان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هستند. به گفته آقای حیدرپور شهرزایی این بدهکاران بانکی قصد دارند با جمع‌آوری وام‌های کلان و منابع اعتباری به حضور دوباره آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 12 و نیز اطرافیانش در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی کنند. نماینده شهرزا خواستار رسیدگی دستگاه‌های امنیتی و قضایی به آنچه که اتهام‌های اقتصادی دولت نهم و دهم خوانده شد و گفت این افراد زمانی وام گرفتند که دلار حدود 1000 تومان بوده و اکنون دارایی این افراد از دریافت وام‌ها چند برابر شده است. اعلام افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در ایران از سوی شورای رقابت واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است. شورای رقابت هفته جاری موافقت کرد تا قیمت خودروهای تولید داخل بین 5-7% افزایش پیدا کند. تصمیمی که نه با استقبال خودروسازان و نه با رضایت مصرف کنندگان روبرو شده است. گزارش رضا جمالی را با هم بشنویم.
اعلام قیمت نهایی خودرو در ایران از سوی شورای رقابت واکنش‌های متفاوتی را از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این کالا در پی داشته است. بر پایه تصمیم تازه شورای رقابت، قیمت خودروهای تولید داخل به طور متوسط 5.5% نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. این دومین بار در سال جاری است که شورای رقابت قیمت خودروها را تغییر می‌دهد. به نوشته سایت خبر آنلاین، در بار نخست اعلام قیمت خودروها نارضایتی خودروسازان را به دلیل آنچه که عدم انطباق قیمت‌ها با هزینه‌های تولید عنوان کردن به همراه داشت و حالا گفته شده که قیمت‌های جدید اعلام شده از سوی شورای رقابت مصرف کنندگان را ناراضی کرده است. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این باره گفته است که قیمت‌های جدید خودرو همان قیمت‌های قبلی بر اساس قیمت مصرف کننده است که با احتساب قیمت کیسه هوا و استاندارد یورو 4 نهایی شده است. به گفته آقای شیوا قیمت‌های جدید اگرچه بازار را دچار التهاب می‌کند، اما این التهاب موقتی است و در مجموع باعث بهبود تولید و فروش خواهد شد. رئیس شورای رقابت اضافه کرده توافق با خودروسازان بر سر قیمت‌های تازه با قبول 5 شرط شورا از طرف آنها محقق شده است. میزان مناسب تولید، حذف بازار حاشیه‌ای و نحوه فروش به طوری که دریافت کننده خودرو مصرف کننده نهایی باشد از جمله این شروط است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری نسیم، عبدالله بابایی معاون فروش شرکت ایران خودرو اعلام کرده که توقع خودروسازان افزایش 20% قیمت‌ها بوده است. این مقام مسئول گفته است که با توجه به افزایش مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌ها، در واقع قیمت پایه خودرو افزایش نداشته است. در همین حال خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 17 تیر ماه در گزارشی میدانی از بازار خودرو پس از افزایش قیمت‌ها گزارش داده که با وجود گذشت 3 روز از اعلام قیمت‌های جدید، نرخ خودروها در بازار آزاد تغییر زیادی نکرده و تنها در حد 200-300 هزار تومان افزایش یافته است. اما در این میان رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران و اصولگرایان نسبت به تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروها واکنش تندتری نشان دادند. روزنامه ی وطن امروز وابسته به مهرداد بسپاش، نماینده مجلس و منتقد دولت حسن روحانی، روز یکشنبه هفته جاری نوشت که رفاقت شورای رقابت با خودروسازان باعث شد تا خودروسازان موفق شوند حرف خود را به کرسی بنشانند. همچنین حمید رضا فولادگر از نمایندگان اصولگرا در کمیسیون صنایع مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که به زودی موضوع افزایش قیمت خودروها با مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. پیش از اینکه به پایان نزدیک بشیم اجازه بدید که من راه‌های تماس با رادیو فردا رو در اختیار شما قرار بدم. 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر ماست و 2042-06-3-87-47-51 شماره یه سرویس اسمس گیر ماست. اگر مایلید که بیشتر از آنچه که در بخش‌های خبری ما میشنوید مطالعه کنید و در جریان اخبار روز ایران و جهان قرار بگیرید، میتونید به www.radiofarda.com سری بزنید. اگر با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در ایران روبرو هستید به proxy@radiofarda.com برای ما این